شکوه هدایت، تحلیلی بر نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء علیهم السلام، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام فی تفسیر یوم ندعو کل اناس به امامهم هم امامان، امام هدن دعا الى هدن و امام زلالت دعا الى زلاله، فهدا من اجابه الى الجنه و من اجابه الى النار. آیه شریفه 71 از سوره مبارکه اسراء می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم. این یوم روز قیامت است، فردای قیامت که بناست همه انسانها به نتیجه اعمال خود نائل شوند و اون چه در ظرف تکامل و دنیا برای خود ایجاد کرده اند در اونجا آشکار شود و جلوه‌گر گردد. ذات اقدس الهی در این آیه می فرماید یوم، روزی که ندعو میخوانیم کل اناس، هر مردمی را، هر جمعیتی را به امامهم. خب سوال مطرح میشود چرا نفرموده است یوم ندعو کل اناس به نبیهم، به رسولهم، به کتابهم، چرا فرموده به امامهم؟ لذا یکی از اصحاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام که از قبیله بنی اسد هم هست به نام بشر ابن یا بشر ابن غالب، همین سوال رو از امام حسین پرسیدن که یبن رسول الله، این که در آیه 71 سوره اسراء ذات اقدس الهی فرموده است قیامت روزی است که ما هر مردمی را به امامشون میخوانیم، یعنی چی؟ امام علیه السلام طبق یک مدرک از شیعه، یک مدرک از سنی نقل می کنم، مقتل الحسین خارزمی جلد اول صفحه 220، الفتوح ابن اعصم کوفی جلد 5 صفحه 77. امام حسین علیه السلام فرمودند منظور دو دست امام است، امامان، امامی که هدایت می کند و مردم را به سوی حق و حقیقت فرا می‌خواند، امام زلالت که مردم را به گمراهی و زلالت دعوت می‌کند. اونهایی که از امام دسته اول تبعیت می‌کنند و اجابت می‌نمایند به سرانجام جنت و نعیم نائل می‌شوند، آنانی که از امامان دسته دوم پیروی می‌کنند به نار و جهنم و نابودی. خب با الهام از این آیه شریفه و تفسیر کوتاهی که امام حسین علیه السلام بیان کرده اند، بنده یه عنوان کلی انتخاب میکنم برای این 10 شب انشاءالله بیاری حضرت حق بتوانیم این عنوان را در این محورهایی که الان حداقل 4 محورش رو مشخص میکنم بحث کنیم. عنوان کلی چیست؟ نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا. نقش عاشورا، واقعه کربلا، حرکت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، نه فقط در همون روز عاشورای 61 هجری در کربلا، بلکه عاشورا در تاریخ اسلام، حالا به اندازه‌ای که وقت اجازه بده عنایت خواهید فرمود، با هم گفت و شنود خواهیم داشت، نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا. خب این حداقل چهار محور رو احتیاج داره. یک، هدف انبیا چه بوده که بنا بوده تحقق بیابه؟ دو، آیا هدف انبیا در طول تاریخ تا کنون تحقق یافته است یا نه؟ سه، عاشورا در تحقق هدف انبیا چه نقشی داشت؟ چه کار تونست بکنه؟ چهار، آیا عاشورا باعث شد که هدف انبیا محقق بشه یا هنوزم محقق نشده؟ اگر محقق نشده، پس نقش عاشورا رو که میخواییم بحث کنیم یعنی چی؟ پس عاشورا چه کار تونسته بکنه؟ ادعای بنده فعلا اینه که باید در این ده شب بحث کنیم، به اثبات برسونیم. اگر هدف انبیا از آدم ابوالبشر تا مقام ختمی مرتبت که یکیست، حالا اشاره خواهم کرد، بر مبنای آیه شریفه لا نفرق بین احد من رسله، گرچه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اون در جای خود محفوظ، انبیا رسولان الهی در یک سطح قرار ندارن، انبیای اولوالعزم مقامی برتر از غیر اولوالعزم، مقام ختمی مرتبت برتر از همه انبیا، اون در جای خود محفوظ. اما هدفی که انبیا تعقیب کردن، لا نفرق بین احد من رسله، اختلافی با هم نداشتن، یک هدف رو تعقیب می کردن که عرض می کنم به اقتضای زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، نحوه تبلیغ و نحوه تحقق بخشیش تفاوت پیدا می کرد. اما اصل هدف انبیا که یک چیز بود، ادعایی که دارم این است، از زمان آدم ابوالبشر تا خاتم این هدف اگر عاشورا نبود، با این انبیا امکان تحقق نداشت، و اگر بناس تحقق بیابد به وسیله کار کربلاست. خب ادعا خیلی عظیمه. حالا ببینیم این قابل اثباته یا بنده احساساتی شدم بر مبنای عرق شیعیم دارم تعصبی برخورد میکنم. حالا با هم میبینیم. پس اگر ابی عبدالله الحسین علیه السلام در ذیل آیه 71 سوره مبارکه اسراء، یوم ندعو کل اناس به امامهم، میفرماید دو دست امامن، امام حق است و امام باطل، امام هدایت است و امام زلالت، تبعیت از امام هدایت رسیدن به جنت و نعیم، تبعیت و اجابت امام زلالت رسیدن به دوزخ و نار و بیچارگی. خب این امام نقشش در تحقق هدف انبیا. خب اولین سوال، هدف انبیا چیست؟ در اینجا چند دسته پیدا شدن که برخی تفریطی یا افراطی شدن، برخ دیگر باز افراطی یا تفریطی شدن بر مبنای نقل و عقل. چون ما وقتی میخواییم این مطلب رو به اثبات برسانیم، هم به آیات قرآن کریم نیاز داریم، منبع قرآنی ما در این راستا چه بیان میکند، هم به منابع روایی نیاز داریم، سیره معصومین به ویژه در شخص نبی اکرم در این رابطه چه مطرح شده، هم بحث عقلی و تحلیل عقلانی نسبت به این مطلب نیاز داریم، هم تحلیل تاریخ، نه توصیف تاریخ. ما گاهی تاریخ را به صورت توصیفی برخورد می کنیم، او چندان راهگشا نیست، فقط به نقل وقایع می پردازه. اما اگر به تاریخ هم قرار مراجعه کنیم، به صورت تحلیل باید باشد که از او بتوانیم نتیجه بگیریم. پس هم بر اساس قرآن، هم بر اساس سیره معصوم، هم بر اساس عقل و تحلیل تاریخ ببینیم هدف انبیا این دسته های مختلفی که آمدن اظهار نظر کردن کدام درسته. و ما امروز اگر نقش عاشورا را در تحقق هدف انبیا میخواییم بررسی کنیم، هدف انبیا رو کدام یک از اینا میدانیم و عمل امام حسین علیه السلام برای کدام یک از اینها راه رو هموار کرده. دسته اول، گروهی سعی کردن با توجه به منبع قرآن بگوین هدف انبیا اصلا دنیا نبوده و انبیا با دنیا کاری نداشتن، اونا فقط میخواستن انسانها را وادار کنن به گونه ای تربیت نماین که خودشون را برای حیات اخروی فردای قیامت آماده کنن، چون نتیجه زندگی دنیوی بناس در آخرت معلوم شود. و لذا به آیاتی که در قرآنم فراوان وجود دارد فقط به برخی اشاره می کنم و رد می شوم، چون اصل بحث ما این نیست. آیات بسیاری را می توان در قرآن کریم شاهد آورد که ظاهرن این دسته راست میگن، ظاهرن، ولی واقعیت این نیست. حالا عرض می کنم چیست اون آیات؟ کدام آیات؟ مثلا وقتی شما در قرآن کریم میخوانید که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، میگه خب سریع قرآن کریمه، میگه حیات دنیوی لهو و لعبه، بازی چه است؟ یه سرگرمی گذرای چند روزه است که تمام میشود. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات واقعی عالم ارزشی جهان دیگر است. پس اگر انبیا فرستادگان خدایند و آخرین کتاب خدا دنیا را اینگونه معرفی می کند، پس چگونه می توان پذیرفت که هدف انبیا برای دنیا باشد؟ پس انبیا به دنیا کاری نداشتند، فقط می خواستن مردم را وادار کنند به این فهم برسند. والآخرت خیر و ابقا، آخرت باقی است، آخرت برتره، آخرت خوب است. حالا خیرون رو اینجا به چه معنی بگیریم که در تفسیر مفسرین گفتن. و اگر در قرآن کریم دنیا را متاع قلیل معرفی می کند، خب متاع قلیل که نمی تواند ارزشی داشته باشد که هدف انبیا واقع شود. پس هدف انبیا دنیا نبوده. در قرآن آیات بسیاری اینگونه بیان می کند. در روایات هم نص صریح روایت است که بل اتفاق نقل کردن که در سندش هم تردیدی نیست، حب دنیا رأس و کل خطیئه، پس دنیا ارزشی ندارد که حب دنیا منشأ همه خطاها و اشتباها می شود. پس اگر دنیا ارزش ندارد، هدف انبیا نمی تواند دنیا باشد. خب پس چیست هدف انبیا؟ اونا میگن هدف انبیا به سوی خدا رفتن، سوق به معنویت دادن، مردم رو متوجه عالم آخرت نمودن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان‌ها آفریده شدن عبودیت و بندگی خدا رو در پیش بگیرن. انبیا هم در این راستا تلاش میکنن. این دسته اول. دسته دوم میگن که خب اگر شما میخواید از قرآن استفاده کنید بگید هدف انبیا دنیا نیست، چون دنیا در قرآن اینگونه معرفی شده است، چرا آیات دیگری که ارزش دنیا را معرفی میکند و حتی تصریح دارد که انبیا آمدند تا یک دنیای پر از عدل و داد درست کنند، تا یک جامعه عادله برای بشر برپا کنند؟ مثلا این آیه شریفه در سوره مبارکه حدید، لقد ارسلنا رسولنا رسول جمع رسوله، همه فرستادگان ما، همه انبیا، نه یک پیغمبر. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. انبیای اولوالعزمی که کتاب به اونها داده شد، این همه پیغمبران با بینه و دلائل و معجزات و کرامات و یک سبک ارزنده روشنگری حقیقت آمدن که چه بکنن؟ لی، این لامی که در اینجا آمده است داره تعلیل میکنه، داره غایت را معین میکند، مقصد و هدف را بیان میدارد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. در جامعه بشری عدل حکم فرما شود. قسط یعنی بهره‌مندی عادلانه منصفانه در میان جامعه حکم فرما گردد. پس چطور میتوانیم ما بگوییم انبیا هدف دنیوی نداشتن، اصلا برای دنیا نیامدن، ما دین را فقط برای آخرت بدانیم، کاری به دنیا نداشته باشیم؟ آیات این گونه در قرآن چقدر آمده و در سیره معصومین هم. وقتی شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون عظمت و مقام که دنیا و مافیها برای او ارزشی ندارد، در زیر خیمه نشسته در قضیه جنگ صفین کفش کهنه وصله‌دار را وصله می کند، ابن عباس به او عرض می کند آقا این کفش که ارزشی ندارد، شما کفشتون را عوض کنید. می‌فرماید حکومت بر کل کره زمین برای من علی از ان کفش کهنه بی ارزش‌تر است، مگر چی؟ حقی را به صاحبش برسانم، عدلی را در جامعه حکم فرما کنم. خب اگر ایجاد عدالت در جامعه بشری، اگر یک دنیای سالم ساختن هدف نبود، پس چرا هم در اون آیه تصریح دارد لیقوم الناس بالقسط، هم شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند من این دنیا برام ارزشی نداره، خلافت در این دنیا برای من ارزشی نداره، ولی اگر بخوام دنیا را یک جامعه ایدئال بسازم، حق را به صاحبش برگردونم، نه ارزش داره و این میارزه. خب جنبندی این دو نظر چه میشه؟ دنیا بی ارزشه؟ بریم سراغ خدا و معنویت. تحقق عدالت رسالت انبیا بوده. آیا میتوانیم بگوییم هر دو هدف انبیا بوده؟ اینجا بحث عقل مطرح میشه. اون نقل آیه قرآن، حالا عقل. آیا سنویت، دوگانگی در هدف دلیل بر نقص است یا نه؟ چون یا این دوتا باید در عرض هم باشن یا در طول هم باشن. عقل و نقل دنیا و آخرت رو در عرض هم نمیتواند ببیند، چون از نظر نقل والآخرت و خیر و ابقا، دنیا نسبت به آخرت، آخرت خیلی بالاتره. از نظر عقلی هم دنیای منهای آخرت اگر در نظر بگیرید، اینو تقاضا دارم دقت بیشتری بفرمایید، دنیای منهای آخرت فقط یک بحث کلامی عقلی متکلمین رو که حکما هم بهش پرداختن، آیه قرآن هم به این تصریح فرموده که اشاره میکنم عرض میکنم، عنایت بکنید. شما یک دانشکده رو در نظر بگیرید، در نظام اداری این دانشکده، در عملکرد مدیریت این دانشکده به گونه ای عمل شود، دانشجوی زحمتکش، دانشجوی پردلاش، دانشجویی که حقش قبولی و معرفی شدن به عنوان یک چهره علمی ارزنده است، کسی قدرشو ندونه، بلکه تو سرش هم بزنن، بلکه محکومش هم بکنن، بلکه محرومش هم بکنن. این در این طرف قضیه. این طرف دانشجویی که درس نخونده، حقش نیست، چیزی نمیفهمد، تحویلش بگیرن، امتیاز بهش بدن، او را به رخ دیگران بکشونن. شما نمیگویید که نظام مدیریتی این دانشکده باطل است و سیستم عملی این دانشکده ظالمانه است و این کار مسخره است؟ اینو عقل قبول داره یا نه؟ دنیا باشد آخرت نباشد. یا ما قبول کردیم که این دنیا مخلوق خداست و خالقی دارد، یا قبول نکردیم. اگر ما قبول کردیم داریم بر مبنای هدف انبیا بحث میکنیم، میگیم دنیا در طول تاریخ چقدر انسانهای برحق بودن که حقشون ضایع شده و چقدر انسانهای ناحق بودن که به عنوان حق معرفی شدن. دنیایی که سر ابی عبدالله الحسین را به عنوان یک خارجی طغیانگر شورشی در مقابل امام زمانش میبرند، بالای نیزه بالا میکنند و بعد از 14 قرن هنوزم گروهی به عنوان داعشی پیدا میشود که بگوید امام حسین، امام شما میگم، حق نداشته است در مقابل یزید بیستد و لذا سزاش همون بود، این دنیاست، و یزید را به عنوان اولی الامر و خلیفه رسول الله و حاکم زمان تحویل بگیرند، همم در این دنیا تمام شود، قیامتی هم نباشه. آیا این دنیا مسخره می شود یا نه؟ این توهین به خدا هست یا نیست؟ پس نمیشه گفت دنیای منهای آخرت یا دنیا و آخرت در عرض هم، اینو عقل نمیپذیره. و لذا قرآن کریم هم به این بحث عقلی کلامی متکلمین شکل قیاس منطقی داده با این آیه شریفه: افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. نقط بفرمایید. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال کردید عبس آفریدیم شما رو؟ حساب کتابی در کار نیست؟ 4 روزه دنیا میایید و میزنید و میگیرید و میخورید و میبرید و هر کی هر کاری دلش خواست میکنه و حق به حقدار نمیرسد و ظالمی بر گرده مظلوم سوار میشود و مظلومی فریادش به گوش کشتی نمیرسد و با مردنم تمام میشود. اگر شما به سوی من بر نگردید، یعنی عالم واقعی آخرت که ظرف مکانی و زمانی تحقق تجلی عدل الهی، ظرف زمانی و مکانی تحقق تجلی عدل الهی یعنی قیامت، اگر نباشد زندگی عبثه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، خیال کردید شما را عبث آفریدیم، و انکم الینا لا ترجعون، و شما به سوی ما بر نمیگردید. شکل منطقیشو ببینید، اگر معاد نباشد خلقت عبث است، عبث از خدا سر نمیزند، پس خلقت بدون معاد از خدا سر نمیزند. این همون بحث عقلی است با این بیان نقلی. پس ما نمیتونیم بگیم دنیا و آخرت در عرض همن. وقتی در عرض هم نیستن در طول همن، پس دنیا میشه پایینتر، آخرت میشه بالاتر. پس دنیا میشه برای آخرت ابزار، میشه وسیله. همونطوری که الان شما اتومبیل میخرید به عنوان یک ابزار بر مبنای هدفی که دارید، آیا شما با اتومبیلتون هم ارزید؟ عقل میتونه بپذیره؟ شما بالاترید، اتومبیل پایینتر. اتومبیل را ابزار قرار میدیم برای شمای بالاتر. پس دنیا در طول آخرت است، دنیا میشه ابزار آخرت. لذا انبیا هدفشون تحقق عدالت اجتماعی در این دنیاست، جهت ابزار لازم تکامل بشر برای حرکت به سوی اون عالم واقعی و تحقق حقیقت عالم معنا. پس انبیا ابزار رو رها نمی کنن، ولی ابزار رو به عنوان هدف اصلی نمی پذیرن. با این تحلیل میتونیم چی بگیم؟ بگیم انبیا هدفشون لیقوم الناس بالقسط هدف مقدمی است، هدف اصلی نیست. هدف مقدمی است یعنی چی؟ هدف اصلی چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. گفت اون نی روح پاک آدم است، کندرون دم زنده از نفخ دم است، تا در این عالم به فرمان خدا از نیستان حقیقت شد جدا. این حقیقتی که از اون نیستان جدا شده هر دم از مبدا حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. قطره چون افتاد از دریا جدا، میکند دریاش سوی خود ندا. گرچه افتد گاهی اندر خاک و خون، میرود که نا الیه راجعون. اصلا اگر یک قطره باران از ابری فرو میچکد، چون اصلش اقیانوس است، باید این مسیر را طی کند به اصل بپیوندد. اصل انسان از خاک نیست گرچه در خاک است، لذا مقصد انسان نمیتواند خاک باشد گرچه در خاک است، ولی از عالم پاکی است که در عالم خاک با نحوه برخورد با خاک رابطه در عالم خاک را با عالم پاک رقم زند، تا در جدایی از عالم خاک به سوی عالم پاک چگونگی ورود به عالم پاکش مشخص شود. اینو اجازه بدید با یه مثالی از ملا صدرا در اسفار اربعه بگم. این عبارت یه کمی پیچیده شد، تکرار میکنم، ولی ملا صدرا با یه مثال بسیار قشنگی در اسفار اینو برای ما توضیح داده. میگه ببینید، یه نفر سوار بر اسبه، از یک مبدعی آغاز میکنه به حرکت، یه مقصدی داره، میخواد اونجا پیاده شه. لحظه‌ای که از اسب پایین میاد چه حالتی داره؟ یک، درست لحظه‌ای که از اسب پیاده شد میمیرد. خب اگر یه مرده است، لحظه‌ای که از اسب پیاده شد علل قاعده باید ایشون رو ببرن قبرستان، چون مرد دیگه، این اختزاش قبرستانه. فرض دوم، لحظه‌ای که از اسب پیاده شد افتاد، دست و پا شکست، اینو باید ببرن بیمارستان. سه، لحظه‌ای که از اسب پیاده شد دیوانه شد، اینو باید ببرن تیمارستان. چهار، لحظه‌ای که از اسب پیاده شد سرحال و شاداب، آماده بگو مگو و گفتمان علمی است، اینو میبرن تو مجلس علم در جمع عالمان، بیا بحث بکن. ملا صدرا میگه این اسب بدن من و شماست، این سواره نفس من و شماست. نفس شما لحظه‌ای که از بدن جدا می شود یعنی مرگ. مرگ چیست؟ فناست؟ نه، مرگ طبق بحث قرآن و ادله قوی حکمی، جدایی نفس از بدن رو میگیم مرگ. یتوفی الانفس حین موتها، یعنی نفس از بدن جدا شدن. حالا اون لحظه‌ای که نفس از بدن جدا می شود به تعبیر ملا صدرا مثل لحظه‌ای که سواره از اسب پایین میاد چه حالتی دارد؟ به اقتضای اون حالت جایگاه دارد. یه وقت نفس موقع جدایی از بدن نفس راضیه مرضیه است، کجا میره؟ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی، بیا جاد اونجاست، باید بری در محفل انس اولیا قرار بگیری و در مقابل برجستگان که عباد اللهن زانو بزنی. ولی کدوم نفس؟ نفس راضیه مرضیه مطمئنه. حالا اگر نفس امارتون به سو شد، اون لحظه ای که نفس از بدن جدا می شود، نفس حالت امارتون به سو داره، اینو که نمی برن فدخلی فی عبادی، این باید بره همنشینه، چون نفس اماره به سو جلوه ای از جلوات شیطانه، باید بره در جمع شیاطین قرار بگیره. لذا اون لحظه ای که نفس از بدن جدا می شود، هر حالتی که دارد اما حالتش در اثر نحوه ادامه حیات در این دنیا به دست آمده، پس از این نظر دنیا میشه ابزار پربها، از این جهت دنیا میشه بسیار گرانقدر، از این جهت انبیا با این دنیا خیلی کار دارن. چرا؟ میگن شما تو دنیا دارید شخصیت نفستون رو رقم میزنید، حالا اگر در این دنیا تابع امامی هستید که امام زلالته طبق فرمایش امام حسین علیه السلام، نفس شما در اثر تبعیت از امامی که امام زلالت است چه حالتی پیدا میکند، به ویژه این نکته رو عنایت کنید. نحوه ادامه موجودیت ما از لحظه مرگ، یعنی جدایی نفس از بدن، نحوه ادامه موجودیت ما از لحظه جدایی نفس از بدن تا کیه؟ الالابد. چون ما ازلی نیستیم ولی ابدی که هستیم. در روایات ما اومده، مشهوره، فردای قیامت وقتی نامه اعمال بندگان رو میخوان بیارن به دستشون بدن، داره که من الاله الازلی الابدی الى عبدی الابدی، من الاله الازلی الابدی، از خدای ازلی ابدی، خدا هم ازلی است هم ابدی، الى عبدی، به بندم که ابدی، ازلی نیست. ما حادثی، ما نقطه آغاز داریم ولی پایان ما که ما الالعبد موجودیت داریم. نحوه موجودیت الالعبدی ما از لحظه جدای نفس الی قیامت مربوط به نحوه حیات دنیاست. پس چجوری تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، این خیلی برای ما مهمه. یه حدیث تشبیهی از پیغمبر در این رابطه، تمثیلی از پیغمبر در این رابطه، خیلی درس آموزه. خیلی پیغمبر خدا برای این که نقش دنیا را در رابطه با آخرت برای ما مشخص کنن، نه در عرض هم در طول هم، پس هدف را هم باید در رابطه در طول هم بودن دنیا و آخرت ما بررسی کنیم. ببینید این تشبیه و تمثیل چقدر زیباست. پیغمبر فرمودن بچه‌ای که در رحم مادر، جنینی که در رحم مادر داره رشد میکنه میاد بالا، فرض کنیم اختیار داشت، مثاله، فرض کنیم اختیار داشت، به این جنین در حال رشد بگن سعی کن چشم پیدا کنی، چون حیات تو در رحم مادر نیست، اینجا یک مقطع شکلگیری وجودی است که بعد از ولادت باید الالعبد تا پایان عمر دنیا ازش استفاده کنی. شما چشم را در حیات دنیا بعد از ولادت مادر چقدر احتیاج داری؟ گوش رو چقدر احتیاج داری؟ قلب رو چقدر احتیاج داری؟ و و فرض بفرمایید، داره مثال یک کمی دشواره چون قابل تصور در واقع نیست، ولی دارم فرض محال محال نیست عرض میکنم. حالا اگر این جنین بگه من چشم نمیخوام، من گوش نمیخوام، من قلب نمیخوام، من عقل نمیخوام، من معده نمیخوام، من تو رحم مادرم، میگه وقتی که متولد شدی میفهمی که حرفا یعنی چی. حالا که متولد شد میگه آخ چه فرصت 9 ماهه‌ای بود، بنا بود این ابزار لازم ادامه موجودیتم تو این دنیا به دست بیارم، به دست نیاوردم. پیغمبر فرمودن دنیا رحم آخرت هست، شما باید ابزار لازم تداوم موجودیت حیات اخرویتون رو در اینجا به دست بیارید. خب این به دست آوردن نیازمند به هدایته، نیازمند به امامه، نیازمند به کتاب، نیازمند به برنامه است، یا حالا به صورت کلی بگم نیازمند به یک روش است جهت نحوه رشد نفس. همونطوری که نحوه رشد بدن روش میخواد، نظام میخواد، دانشگاه میخواد، استاد میخواد، پزشک میخواد، مربی تربیت بدنی میخواد که این بدن منو که برای همین چند روزه دنیاست به یک شکل سالمی رشد بده بیاره بالا، ولی نفس من هم برای دنیاست هم برای آخرت است که در آخرت به اقتضای درجه خودش با بدن هم همراه شود، اما تعالی نفسی من کدوم مربی رو میخواد؟ پس انبیا میشه هدفشون فقط دنیا باشه؟ یا اگر بحث آخرت و معنوی کردن، بحث آخرت و معنوی رو ابزار کار دنیا قرار بدن که چند روزه تمام قراره بشه؟ نه، پس هدف انبیا ابزار را درست فراهم نمودن و از این ابزار درست در راستای هدف اصلی که سیر الالله هست و انا لله و انا الیه راجعون مطرح می شود، در اون راستا حرکت نمودن. این هدف همه انبیا بوده است. لذا هر پیغمبری وقتی طبق منابعی که ما در اختیار داریم از آدم ابوالبشر طبق آیات قرآن کریم، حتی در تورات تحریفی فعلی، در انجیل تحریفی فعلی وقتی نگاه میکنیم، از آدم ابوالبشر بگیرید بیاید تا به آخرین پیغمبر در اعتقاد من و شما پیغمبر اسلام، اولین مطلبی که مطرح میکنن به مضمون اسلامیش قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب این قولوا لا اله الا تفلحوا که منظور لفظ نیست، یعنی اون شرایط توحید را و حرکت به سوی مبدع را. و اگر وجود مقدس امام رضا علیه السلام حدیث مشهور سلسله الذهب کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، حالا به شرطها یا شروطها که بماند، پس این مبنا که توحید مطرح می شود، ما وقتی بناس به سوی الله بریم، ظرفی که نحوه حرکت به سوی الله رو معین می کنه کجاست؟ دنیاست. پس انبیا برای دنیا برنامه دارن. لذا لیقوم الناس بالقسط مطرح میشه. این قسمت اولو من نمیخوام خیلی طول بدم، چون بحثم نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاست. پس هدف انبیا چیه؟ یه دنیای سالم، یه جامعه ایدئال، مردم به حق خودشون قانع باشن، ظلم نکنن، تعدی نکنن، حق انسانها محفوظ باشد، قسط در جامعه حکفرما بشه. عنایت دارید که در لغت عرب فرق بین عدل و قسط را، لیقوم الناس بالقسط، بهره و سهم عادلانه هر فردی از عدل بهش میگن قسط. مثلا اگر شما یک کلاسی دارید 50 تا دانشجو، نمره عادلانه این دانشجو 18 است، بهش میدین 18، 18 ای که به این دانشجو دادین به این میشه قسط. اگر سهم این دانشجو عادلانه 15 است بهش دادید 15، این میشه قسط. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تا هر کسی در این عالم حقش را بر اساس عدل دریافت کند. این هدف نهایی است؟ نه، این هدف ابزاری است که به وسیله این قسط در راستای انا لله و انا الیه راجعون بتواند حرکت کند. خب آیا این شدنیست یا نه؟ ممکنه بعضیا بگن آقا اینا بر خیالیه، اینا ایدئالیستی برخورد کردنه. ما واقعیت رو بخوایم بپذیریم در طول تاریخ همچه چیزی شده است یا نه؟ قرآن کریم در 3 آیه شریفه تصریح داره که خواهد شد، که من سریع رد میشم. سوره مبارکه صف آیه شماره 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوست خدایی که رسولش رو فرستاد بر حق و این دین. خب دین هدفش چی بود؟ با همین تحلیل مختصری که کردیم جامعه ایدئال درست کنه که در جامعه ایدئال بشر بتونه با اون هدف اصلی برسه. میگه ولو مشرکین نخوان، این کار خواهد شد. اینه که قرآن تصریح داره. سوره مبارکه توبه آیه شماره 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، همون آیه با همون لفظ، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولو مشرکین نخوان، مانع بشن، ولی این قطعی خواهد بود. خب اینم که قرآن میگه. در سوره مبارکه فتح آیه شماره 28، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. در این آیه آخر آیه با اون دعای تفاوتی داره که با اشاره رد میشم. پس از نظر قرآن کریم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله قطعیه، قرار بشه، قرار جامعه ایدئال درست بشه و در این جامعه ایدئال حرکت به سوی الله که در اعتقادات ما اون شکل نهایی کاملش رو میگیم به وسیله ظهور امام عصر علیه السلام تحقق میابه. و کفا بالله شهیدات در اون دعایه فرمود ولو کره المشرکون، گرچه اینا نمیخوان مانعن، ولی خدا اینجا شهید رو به معنی شاهد بگیریم، به معنی مشهود بگیریم، به معنی اینکه این خداوند اینجا ناظر بر اعمال شماست، اگه شما واقعا تو این راستا حرکت کنید قصه نخورید، کمکتون میکنه، که حالا بحث خواهیم کرد یعنی چی. مجموعه این آیات به اندازه فرصت امشب ما رو به اینجا میرسونه. خب عاشورا چه نقشی در تحقق هدف انبیا داره؟ گفتیم اول بگیم هدف انبیا چیه. هدف انبیا چی بود؟ هدف انبیا اینه که دنیا رو رها کنیم، نه، دنیا را باید در راستایش، در راستای ایجاد یک جامعه ایدئال عادلی که قسط حکم بر ما باشد. این انبیا در راهش جان دادن، تبعید شدن، زندانی شدن، شهید شدن و فراوان. پس باید در این راستا، اما این شناخت را در جامعه ایجاد کرد که اگر بناست بشر به این هدف برسد، فراموش نکند که این هدف مقدمه ایست، هدف مقدمه ای رو در راستای هدف اصلی در نظر بگیرن که بین راه مقصد گم نشود. بنده میخوام برم به یه مقصد ارزنده ای، یه چیزای بین راه به من نشون میدن، منو به خودش سرگرم میکنه، میگه چی شد اینجا موندی؟ میگم اینا خیلی جالبه. میگه جالبترشو فراموش کردی. انبیا اومدن به ما تذکر بدن که شما مراحل بالاتری دارید، ولی برای این که اون مرحله عالی تر رو شکل درست وجودی پیدا کنی که در اونجا بروز و نمود و ظهور پیدا کند، اینجا باید زندگیتون سالم باشه، اون شکلی که اونا معین میکنن. پس این شد هدف انبیا. آیا این هدف تحقق یافت؟ کامل نه. شدنی هست تحقق نمییابد یا نشدنی است؟ فقط از نظر قرآن امشب عرض کردم با اشاره، اما استدلال عقلی نکردم. از نظر قرآن، فقط قرآن در این سه آیه می‌فرماید این باید بشه و شدنیه. یه نمونه های مختصری از باب مش، نمونه خرواره، خداوند در طول تاریخ انبیا به ما نشون داد. حکومت حضرت سلیمان، حکومت حضرت یوسف به عنوان یک نمونه، یک گوشه ای از 10 ساله حکومت پیغمبر اسلام در مدینه، یک گوشه مختصری از حکومت 5 ساله امیرالمؤمنین در کوفه. اینا گوشه ای بر اون مبنایی که قرآن میگه باید لیقوم الناس بالقسط شود، تا بر اساس لیقوم الناس بالقسط حرکت به اون سو صورت بگیرد. اما این که به صورت کامل در کره زمین تحقق یافته باشد، نه، این رو کسی ادعا نکرده. پس هدف انبیا که این هست، این چرا تحقق نیافته و عاشورا چه کار میخواست بکنه که این تحقق بیابه و عاشورا موفق شد یا نشد؟ تیتر بحث رو عرض میکنم چون فرصت اجازه نمیده که بقیهش رو بیاری خدا فردا شب پی بگیریم. خب حالا انبیا اومدن، هدفشون اینه. مردم در برخورد با انبیا چجوری بودن؟ در مرحله اول دو دسته که بحث دقیقش رو فردا شب انشالله عرض میکنم. دسته اول اصلا در مقابل انبیا ایستادن، با انبیا در افتادن، حتی با انبیا مقاتله کردن. در سوره مبارکه بقره آیات اولیش 78 ظاهرت ذات اقدس الهی می فرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. وقتی پیغمبری اومد، هرگاه همیشه اینجوری بوده، وقتی با هوای نفس شما سازگار نبود میگو آقا دروغ نگو، ظلم نکن، مردم آزاری نکن، این شکل زندگی درست نیست، این با هوای نفس سازگار نبود، با اصل نفس نه، با هوای نفس، شما استکبار ورزیدید، در مقابل انبیا ایستادید و شروع کردید و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. با بعضیا در افتادید، گفتید اینا دروغگو ان، نعوذ بالله. با بعضیا مقاتله کردید، کشتید انبیا رو. خب مردمی که در مقابل انبیا میستن و مقاتله میکنن، آیا امکان تحقق هدف انبیا هست؟ بل اجبار که نباید بشه. خب یه دسته که اینجوری بودن. پس تا زمانی که، حالا بعد عاشورا رو عرض میکنم چی کار کرد، تا زمانی که مردم با هدف انبیا در بیفتن، به نسبتی که دارن با هدف انبیا در میفتن، با اون نسبت هدف انبیا در این عالم محقق نمیشه. باید مردم بیدار بشن، با انبیا همراه بشن. من یه مثال عرض میکنم. شما یک استاد غمخوار دقیق واقعا مربی به تمام معنا رفته سر کلاسی که 40 تا 50 تا دانشجوه، واقعا اگر با این استاد همراه بشن، این استاد این 50 تا رو تربیت علمی میکنه، میاره بالا. ولی دانشجو تو کلاس نه این که گوش نمیده، با استاد در میافته. استاد به جایی که درس بگه باید تازه جان خودش رو حفظ کنه. این کلاس ثمره علمی پیدا میکنه. اول باید شرایط رو فراهم کرد تا زمینه تأثیرگذاری استاد فراهم بشه. یک دلیل عدم تحقق هدف انبیا در افتادن با انبیا بوده و این در افتادن ها به صور مختلف وجود داشته. پس دسته اول که با انبیا در می افتادن، که این انشالله فردا شب توضیح میدم یعنی چی. دسته دوم گفتن نه، ما انبیا رو قبول داریم، ما در نمی افتیم، میایم سراغ انبیا. ولی اینایی که اومدن سراغ انبیا چند دسته بودن؟ اینام دو دسته. یه دسته اومدن حرف زدن عمل نکردن، یه دسته اومدن حرف زدن عمل کردن. قرآن کریم وقتی قاعده جو حاکم اطراف انبیا رو در طول تاریخ تا زمان پیغمبر بیان میکنه، اکثریت رو به کدوم یک از این دو دسته میده؟ اکثریت اونایی بودن که با انبیا همراه شدن، حرف زدن و عمل کردن، یا اکثریت اونا بودن که وقتی به انبیا میگفتن، تازه تو دسته دوم انبیا میگفتن شما را قبول کردیم، مصداق آیه لما تقولون ما لا تفعلون بودن که بحثشو انشاءالله فردا شب عرض میکنم. خب تا زمانی که مردم میگن انبیای الهی قبولتون داریم، ولی با حرف، که ابی عبدالله الحسین علیه السلام وقتی پای مبارک را از روی اسب زمین کربلا گذاشتن، لحظه ورودشون، این عبارت در تاریخ ثبت شده، فرمودن الناس و عبید و دنیا و دین و لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معائشهم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیان، دین لقلقه زبانشونه، دور دین میگردن تا اونجایی که معیشت دنیویشون تأمین شود. چون به یک بلایی مبتلا شوند، تو امتحان و آزمایش قرار بگیرن، قلت دیانون. نمونه بارزش عاشورا که اولین سفیر ابی عبدالله جناب مسلم ابن عقیل سلام خدا بر او باد، دقیقاً شهید مدعیان همراهی هدف انبیا، ولی دروغگویان مدعیان. مردم کوفه نامه دادن آقا یا ابا عبدالله
مزرعه ما سبز شده، درخت ها میوه داده، جوانای ما آمادن، شرایط چنین است، چنان است، و لذا در این گوشه ای از مقتل هم که امشب شنیدید، وقتی که هر به امام حسین علیه السلام برخورد کرد، امام حسین علیه السلام فرمودن نامه برای من دادید، من بر مبنای خواسته شما حرکت کردم اومدم. وقتی هر گفت من خبر ندارم، حضرت فرمودند که خرجینها را بیاورید. این نکته رو دقت کنید، خرجینها را بیاورید. یعنی چی؟ یعنی انقدر نام زیاد بوده که چندین خرجین پر شده بوده. حضرت آوردن این همه نامه هاییست که برای من فرستادید. خب این مردم که مدعی بودن، ما که آماده ایم. خب حالا که امام حسین علیه السلام اول پیکشون رو، سفیرشون رو فرستادن، جناب مسلم تشبه آوردن توی کوفه. ببینید مدعیان دروغین در رابطه با دنیا و آخرت چرا هانی حاضر می شود؟ چرا هانی حاضر می شود؟ جانشو بده، سرشو بده، ولی هیچ کوتاه نیاد. اما چرا بسیاری از این مردم کوفه وقتی که جو اولیه رو به گمان این همو فرموده ابی عبدالله الناس عبید و دنیا و دین و لعقن علا السنته، این دین و دنیا که اینجا مطرح میکنم دقت بفرمایید، دین دنیا، دین با دنیا مغایر نیست. با این توضیح مختصری که امشب عرض کردم، دین میگه دنیا باید پر از قسط و عدل و داد بشه. دین میگه دنیا ابزار در عرض دین نیست، در عرض آخرت نیست. دین دنیا ابزار در طول آخرت، باید این دنیا را در این راستا درست قرار داد. ولی چرا این مردمی که دم از دین زدن ولی تا دیدن دنیاشون داره به خطر میفته دین را از دست دادن؟ اینا نمیدونستن حق با مسلمه؟ اینا نمیدونستن ابن زیاد یه انسان آلوده است؟ تاریخ طبری یک منبع قابل تکیه محققینی که علی القاعده میخوان به تواریخ گذشته مراجعه کنن، میگه آقا یزید رو میخواد معرفی کنه، میگه در شام برای خودش کاخی ساخته بود، استخری پر از شراب داشت، با محارمش در این استخر پر از شراب شنا میکرد، از اون می نوشید، عذر می خواهم، زنا می کرد، لاشه متعفنش رو در حال غرق شدن در اثر مستی از این استخر پر از شراب می کشیدن بیرون کنار استخر که به قول امروزیان نفس مصنوعی بدن که نمیره. بعد پیرمردا و ریش سفیدا و مسلمونای لب مرتب در حال پسپس ذکرگویان و تسبیح های دراز به دست صف می کشیدن، السلام علیک یا خلیفت رسول الله. چی شد؟ اون دین است با این دنیا؟ لذا ابی عبدالله الحسین علیه السلام باید این فریاد را برآورد، از بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام السلام. فاتحه رو بخونید دیگه، دین چی، بازی چه است، همه چیز مسخره شده. خب وقتی ما میگیم باید در راستای هدف انبیا حرکت کرد، هدف انبیا اینه که آقا دنیا خوب است ولی باید ابزار سیر الالله باشد. این مردم که یزید رو این گونه می شناختن، این مردم رو که امام حسین رو خانوادش رو می شناختن، مسلم رو پیک امام حسین می دونستن، چی شد وقتی مسلم وارد شد؟ هجوم آوردن به حدی که مساجد جا نداشت برای نماز جماعت، ولی تا جو به گونه ای شد که دنیا به خطر افتاد، دین فدای دنیا شود، مسلم نماز مغرب بخواند، برای عشا برگردد، کسی پشت سرش نباشه، یک خانه امن در کوفه برای مسلم پیدا نشود که بتواند در اون خانه اون شب پناه بگیرد، تو کوچه ها سرگردان باشد، یک زن به نام توعه دلش بسوزد و مسلم را به اندرون خانه بکشد. آیا با چنین جامعه‌ای هدف انبیا تحقق می‌یابد؟ این مثل اون کلاس نیست که یک استاد دلسوز غمخوار فریاد میزند پای تخته، گچ میخورم، فریاد میزنم، داد میکشم، از عمرم مایه میگذارم، ولی همراه من باشی تا شما دانشجویان درس آموخته به درد بخور این کلاس باشید. اما شاگردان نه تنها گوششون بدهکار حرف استاد نیست، در مقابل استاد ایستادن و شمشیرهای برهنشون را به سوی استاد کشیدن. اینجا اول تو هدف باید باشون بحث کرد، بعد آمادگی برای تحقق هدف. حالا عرض کردم ممکنه این سوال پیش بیاد، خب مگه عاشورا تونست کاری بکنه؟ بعد از عاشورا هم که خیلی ها دنبال دنیا رفتن، اما دیگه اون هدف معنوی رو فراموش کردن. عرض کردم ادعام اول جلسه ادعای بزرگی بود، نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا اتمام حجت کلی راه هموار شدن رو مشخص کرد، که حالا ما باید در طول 9 شب دیگه بحث کنیم. اما به اندازه بحث امشب ما، هدف برای دنیا باید کوشید و کار کرد. علی که تمام وجودش رو خدا گرفته، جز خدا چیزی برای علی مطرح نیست. اگر ابراهیم خلیل الرحمن طبق آیه قرآن ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین است که هست، اما در مقابل علی لو کشف القطا مزدت و یقینا وقتی مطرح میشه برای ابراهیم میگه که خدایا نشون بده تا لیطمئن قلبی. پس علی که خدایی بودنش حتی با این معیار خیلی بالاتر از یه حرف هاست. اما این علی میگه اگر یک حق را من به صاحبش برسانم اون میارزد. این معناش چیه؟ پس باید برای تحقق عدل تو این عالم کار کرد. اما این راه داره، راهش باید یک هدف انبیا را بشناسیم، دو همراه کاروان انبیا باشیم. قضیه کربلا که اولیش قضیه جناب مسلم ابن عقیله داره به ما نشون میده آقا این مردم مدعی بودن ولی عامل نبودن. خب نامه ها به دست آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام رسید. جناب مسلم ابن عقیل خب اولا پسر عقیله، پسر عموی امام حسین، ثانیاً شوهر خواهر امام حسینه، همسر جناب مسلم ابن عقیل جناب رقیه دختر امیر المؤمنینه، دوتا از خواهرزاده های امام حسینم بچه های مسلمن. خب اونقدر این فرد شخصیت داره که میتونه نماینده تام الاختیار امام حسین باشه به عنوان پیک امام حسین. امام علیه السلام مأموریت رو بهشون میدن که شما به سوی کوفه حرکت کنید. جناب مسلم به طرف کوفه میان. وقتی که مردم کوفه ابتدا بر همین تحلیلی که خدمتتون عرض کردم رابطه دین دنیا رو بر اساس هدف انبیا نشناختن، رابطه دین دنیا رو بر اساس تمایل شخصی خودشون فهمیدن. یعنی اون دسته اول نبودن که در مقابل انبیا بیستن بگن ما شما رو قبول نداریم. ادعا کردن قبول داریم، ولی حالا که قبول کردن جز اونایی نشدن که حرف میزنن عمل کنن، جز اونایی شدن که حرف میزنن لما تقولون ما لا تفعلونن. لذا یک عبارتی از امیر المؤمنین علیه السلام همینجا جا داره که اضافه بکنم، در قرر الحکم هست. رابطه دین دنیا برای افراد دو جور میتونه باشه و کدوم یک از اینا میتونن علوی باشن و در این راستا پیش برن. تو کتاب قرر الحکم ان جعلت دینک تبعا لدنیاک، ان جعلت دینک تبعا لدنیاک فقد اهلکت دینک و دنیاک و کنت فی الاخره من الخاسرین، و ان جعلت دنیاک تبعا لدینک فقد احرزت دینک و دنیاک و کنت فی الاخره من الفائزین. اگه دین تو تابع دنیات کردی شما هم دین تو هلاک کردی، هم آخرت تو، در آخرت هم از خسران ورزیدگانی. اگر دنیا تو تابع دینت کردی، دین دنیا تو حفظ کردی، در آخرت هم از رستگارانی. مردم کوفه دین را بهانه کردن برای دنیاشون. وقتی بهانی ابن عروه میگن چرا این کار کردی؟ میگه من حاضر نیستم زندگی چند روزه دنیا رو بگیرم، حقیقت دین رو از دست بدم. لذا ایستاد تا به مقام شهادت هم نائل شد. اما افراد دیگه کوفه تا دیدن اوضاع به گونه دیگریست، از اطراف جناب مسلم ابن عقیل کاملا پراکنده شدن. کار به جایی رسید که مسلم بعد از نماز عشاء، حالا به نقلی که چون دو نقله بر مبنای برخی منابع تاریخی طفلان مسلم همراهشون بودن، بر مبنای برخی نقل طفلان مسلم همراه کاروان ابی عبدالله بودن. حالا اگر اون نقل اولیه رو بگیریم که طفلان مسلم همراه پدر بودن، این گونه نقل شده که جناب مسلم وقتی نماز عشاشو خوندن برگشتن، دیدن غیر از دوتا کودکانش کسی با ایشون همراه نیست. الان این دوتا کودک رو چه کار کنه؟ جناب محمد و ابراهیم اومد یک پناهی پیدا کنه. در رابطه با شریح بحثی مطرح شده، خواهش کرد که حالا به هر قیمتی شده این دوتا بچه ها در منزل تو مخفی بشن. قرار امام حسین به کوفه بیاد، اگر ایشون تشفا آوردن تحویل امام حسین بدید، اگر نه با یک پیک اینا رو روانه مدینه بکنید. شما اون لحظه جدایی مسلم با بچه ها رو تو ذهنتون تصور کنید، در شرایط خاصی که برای مسلم پیش اومده و مردمی که اینجوری هن، او داره میبینه، بچه هم دارن میبینن. حالا من نمیخوام اون صحنه رو بگم، فقط تو ذهن تصور بفرمایید. این بچه ها از پدر جدا شدن، مسلم تنها شد، تو کوچه ها سرگردان بود، به دیواری تکیه کرد. اوضاع شهر نابسامان است و حکومت نظامی. دیوار خانه توعه بود، توعه پسرش بیرون بود، نگران بود. در رو باز کرد، دید جوانی پشت در ایستاده، در رو بس رفت تو. لحظاتی بعد اومد در رو باز کرد، سرک کشید، آیا پسر جوان من هنوز به خونه نیومده؟ چی شده؟ دید این جوان هنوز پشت در نشسته. شما مگه خونه نداری؟ چرا به خونت نمیری؟ اوضاع شهر نابسامانه. فرمود مادر من خونه ندارم، غریبم در این شهر. چطور؟ از کجایی؟ من از مدینم. از مدینه کی؟ گفت من مسلم پیک حسینم. تو شیعه بود. گفت جانم به فدای شما خاندان باد، پس چرا تو کوچه ای؟ بیا تو منزل من. مسلم رو تو خونه خودش پناه داد. پسر آمد، پسر متاسفانه تحت تأثیر تبلیغات بنی امیه بود، به عشق جوایز بنی امیه رفت، گزارش داد، مأمورین آمدن. وقتی مسلم متوجه شد که مأمورین خانه توعه رو محاصره کرده ان، از خانه بیرون آمد که اهل خانه آسیب نبیند. یک نفر این جمعیت بیوفایی که علی الظاهر نماز هم میخوانند، دم از دین هم میزنند، ولی دینداری اونگونه، درگیری شدید شد. مسلم رو مجروح کردن، دستاشو بستن، به دارالعماره کوفه آوردن پیش ابن زیاد. دندان مسلم شکسته شده بود، از دهانش خون می آمد. شخصی آمد کاسه آبی گفت به دستش بدیم، در این لحظات آخر نوشیدن آب را براش دریغ نکنید. کاسه آب را به دهان آورد، خون به داخل کاسه ریخت. مسلم دید آب نجس شده، نمیشه خورد، کاسه آب را خالی کرد. بار دوم، من فکر میکنم شاید این همدردی عاشقانه عاشقان راستین مکتب حسینی است که چون بناس حسین تشنه شهید شود، این اولین شهید مسیر کربلا هم نباید آب بنوشه. مسلم بار دوم این کاسه آب رو به دهانش نزدیک کرد، باز خونی شد، گفت مثل این که بناس آب ننوشم. اینجا رو کرد به ابن زیاد، گفت کسی رو معین کنید من وصیت کنم. عمر سعد اونجا نشسته بود، از خانواده قریش بود، مسلمم قریشی. از عمر سعد خواستن بیا وصیتشو گوش کن. دو سه نکته مهم است. نکته اول، من در کوفه چند روزی که بودم قدری بدهی دارم، نشون میده کله بر مردم نشده است. این زره مرا، سفر مرا، برخی امکاناتی که دارم بفروشید، دین مرا ادا کنید. دوم، بدن من و شما تحویل بگیر و دفع کن. سوم، یه نامه برای ابی عبدالله الحسین بنویسید که حسین جان من نامه دادم بیا کوفه، ولی برای حسین نامه بدید که حسین به کوفه نیا. مسلم و بارای دار العباره بردن، گردنشو زدن، بدن بی سرشو از بالای دارالعماره به پایین انداختن. این مردم به جای احساس درد و مسئولیت هل هله می کردن و بدن مسلم رو تو کوچه می کشیدن. اما از اون طرفم وقتی ابی عبدالله الحسین عصر عاشورا همه یارانش شهید شد، تنها آمد حلم ناصر ینصرنی رو سرداد، اینجا توجه داشت، به ترتیب صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عربه. از مسلم و هانی کوفه شروع کرد تا آمد تا آخرین یا عباس ابن علی. نمی بینید حسین تنها تکیه به شمشیر غریبی داده است؟